با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایدج پزشکزاد خواهند پرداخت.
از قطع شدن ناگهانی صدای پوری و دنباله نامفهوم جملهش که با دهن بسته ادا می کرد حد زدم که اختر با وسیله مقتضی دهن او را بسته است. خدایا ترقه را در کنم یا نه؟ کاشکی اسدالله میرزا اینجا بود و به من فرمان آتش می داد. از صدای فنرهای تخت خواب حد زدم که با هم خود را روی تخت انداختند. 1 2 3 با تمام قدرتم ترقه را به طرف نزدیکترین محل به در اتاق پرتاب کردم. صدای انفجار خارج از حدود انتظار و تصورم بود. تنها صدای انفجار ترقه نبود، انگار یک تخت سنگ عظیم را وسط یک انبار شیشه انداخته بودند. از برق قطعات شیشه که به ارتفاع زیاد به هوا رفت طوری وحشت کردم که تعادل خود را از دست دادم و پاهایم از لب آجر سر خورد، ولی به زمین نیفتادم چون در یک حرکت غریزی توانستم دستهای خود را به لبه آجرها بند کنم. خوشبختانه برای پرتاب کردن ترقه رویم را به دیوار کرده بودم، وگرنه آن روز لااقل جفت پاهایم می شکست. لحظه آویزان به دستهایم ماندم تا توانستم جای پایی هم پیدا کنم. با وجود این فاصله پاهایم تا زمین نزدیک به 2 متر بود. صدای فریاد اختر با صدای غریبی که از دهن پوری خارج می شد توأم شده بود. پوری خان حالتون چطوره؟ این چی بود؟ خدا مرگم بده، حرف بزنید. پوری با صدای لرزان و کلمات بریده از لای دندانها گفت: نه طوری نشدم، این صدا توپ تفنگ. اختر فریاد زد: من رفتم. و چادر خود را به سر کشید و با سرعت به طرف در خانه فرار کرد. صدای برخورد مشتهای متعدد به در خانه و فریادهای چند نفر بلند شد، ولی پوری مثل اینکه قدرت برخاستن از جا را نداشت، چون همچنان با صدای خفه و کلمات بریده می گفت: آمدم. من در وضع بدی بودم، پایم محل اتکای درستی نداشت و دستهایم دیگر نمی توانست وزن بدنم را تحمل کند، ولی قبل از اینکه دستهایم از لبه آجرها جدا شود یکی از آجرها از جا کنده شد و من به زمین افتادم. درد شدیدی احساس کردم ولی توانستم از جا بلند شوم. اما قبل از این که به فکر فرار بیفتم اندام دراز پوری را دیدم که از اتاق خارج شد. رنگش مثل رنگ میت پریده بود. با دیدن من شاید احساس خشم، ترس و وحشت او را کمی عقب زد. زبانش تا حدی باز شد و فریاد زد: پس کار تو بود؟ این صدا مال تو بود؟ گفتم: نه پوری، به جان آقا جان، به مرگ دایی جان اگه من بودم. ولی دستپاچگی و نگرانی من کافی بود که نگذارد قسمهایم را باور کند. از یک لحظه تردید او استفاده کردم و نگاهی به آن گوشهی که ترقه را به زمین زده بودم انداختم. ظاهراً ترقه به میان یک خرابه شیشهی بسیار بزرگ و دهنگشاد که اتفاقاً کنار حیات بود افتاده و آن را خرد کرده بود. نیمی از ته مخروطی آن هنوز بر جا بود، ولی تکه های شیشه تمام سطح حیات را پوشانده بود. پوری در میان سر و صدایی که از بیرون می آمد به طرف من حمله کرد و شروع کرد به کتک زدن من. لحظه غریزه دفاع بر وجودم مستولی شد و پایم رفت که لگدی به پایش بزنم، ولی مثل اینکه قولی که به اسدالله میرزا و مشخاصم داده بودم که به پوری لطمه این نزنم، بر جا خشکم کرد. طوری فشار به در ورودی حیات زیاد شده بود که زبانه چفت از جا در آمد. دایی جان سرهنگ از جلو و چند نفر از قوم و خیچ ها به دنبال او وارد خانه شدند. صدای نعره دایی جان سرهنگ همه صداها را پوشاند. چی شده پوری؟ این صدا چی بود؟ این ولد زنا نارنجک انداخت تو خونه ما. من همچنان برای تبرئه خود دست و پا می کردم. به مرگ آقا جان، به جان شما دایی جان، اگه من بودم. دایی جان گریبان مرا از دست پوری خلاص کرد و خودش شروع کرد به فشردن گردنم. بدبخت ناکس زاده، اقرار کن. به مرگ شما، به جان آقا جان. من هم صدا رو شنیدم، اومدم رو پشتمون تماشا، پام لیز خورد. با ناامیدی به طرف در خانه نگاه می کردم. امیدوار بودم مشقاسم یا اسدالله میرزا از راه برسند و نجات هم بدهند، ولی هیچ خبری نمی شد. دایی جان سرهنگ همانطور که گردن مرا می فشرد باز نعره زد: الان پاهاتو می بندم تو فلک، اینقدر چوب می زنم که ناخونات بریزن، بعدم می ندازمت زندون. پوری یه ترکه بده به من. پوری با عجله یک ترکه از درخت کند و به دست او داد. من همچنان برای نجات خود می کوشیدم. قبل از اینکه اولین ترکه به سر من بخورد، صدایی از جانب در بلند شد: دست نگه دارین. همه بی حرکت بر جا ماندند، ولی من از ترس خشکم زد. دایی جان ناپلون در آستانه در ظاهر شده بود. لای چینهای دامن عبایش برق هفت تیر لخت را که به دست داشت دیدم. خوشبختانه در کنار او چهره آرام مشقاسم که تفنگ دلول را بر شانه انداخته بود دیده می شد. دایی جان سرهنگ و پوری آمدند دهن باز کنند، ولی فریاد دایی جان ناپلون صدای آنها را برید: مگه عقل از سرتون پریده؟ در یک همچه موقعیت خطرناکی به جای اینکه مواضع دفاعی رو محکم کنید ریختید سر این بچه؟ عمو جان، این پسره نااصل بی همه چیز خونه رو به توپ بست، نارنجک انداخت، میخواست منو بکشه. دایی جان ناپلان گفت: ساکت، حماقت هم حدی داره. اونقدر وقت رو تلف کردید که عامل اصلی این سوء قصد به خونش رسیده. مشقاسم در این موقع تفنگ به دوش در کنار حیاط جلو عقب می رفت و دیواری را که آن طرف خانه دایی جان سرهنگ قرار داشت و پشت آن کوچه باریکی بود بررسی و برانداز می کرد. کور شده ها یا از این کوچه انداختن یا از بالون. همه سرها به طرف او برگشت. مشقاسم مثل اینکه با خود حرف می زد با صدای بلند ادامه داد: پنداری، ما صدای یک بالون هم شنفتیم. الهی خدا به خاک سیاه بشونه این انگلیسا رو. یک بار سر و صدا و اعتراض همه به خصوص دایی جان سرهنگ یا پوری بلند شد. بازم انگلیسا، مزخرفگویی های مشقاسم باز شروع شد. دایی جان ناپلون لحظه ساکت ماند. این دیگر برایش قابل قبول نبود که کار انگلیسا را به دیگری نسبت بدهند. مثل یک کوه آتش فشان منفجر شد. بله انگلیسا، انگلیسا، خیال میکنید دشمنی انگلیسا با من شوخیه؟ پس من دیوانه شدم، پس تمام این حرفا افسانه است، پس من مزخرف میگم، جونمو به لبم رسوندین. من شب و روز خواب ندارم که شماها رو از شر انگلیسا حفظ کنم، دارم با جون و شرف و آبروم بازی میکنم. دیگه دلیل از این بهتر؟ کافی نیست که از کوچه یا از تیاره یا از سر قبر پدرشون بمب توی خونه ما میندازن؟ من چجوری به شما احمق ها حالی کنم؟ خدایا منو مرگ بده تا از دست این قوم فیشان راحت بشم. قیافه دایی جان وحشتناک شده بود. تمام بدنش شروع کرده بود به لرزیدن. دستش را به پیشانی برد و به دیوار تکیه داد و آرام آرام بر زمین سرخورد. چشمایش بسته شد و هفتیر از دستش افتاد. مشقاسم به طرف دایی جان دوید، شاید بیشتر برای انصراف حاضران از اذیت و آزار من. فریاد زد: بابام هی، آقا رو کشتی، با این قوم و خیشا انگلیسا چرا به خودشون زحمت بدن؟ پوری گفت: من خاطر جمعم که کار این پسره بی پدره، من ثابت میکنم. مشخاصم که مشغول مالیدن شانه های دایجان ناپلون شده بود با یک حرکت تند قد راست کرد. لوله تفنگ دلور را به طرف پوری گرفت و فریاد زد: آقا رو کشتید، من الان همتونو میکشم. خدایا از سر تقصیر ما بگذر، اما چاره ای نداریم، اشهدتونو بخونید. رنگ پوری و دایجان سرهنگ و بقیه حاضران پرید، در حالی که قدم به قدم عقب میرفتند و چشم از لوله تفنگ بر نمیذاشتند به تتپته افتادند. مشقاسم جون دیوونه نشو. من با اینکه میدانستم مشقاسم حتی نمیداند که برای تیراندازی باید ماشه را بکشد و با اینکه تقریبا مطمئن بودم تفنگ او خالی است، باز کمی نگرانی احساس میکردم. در این موقع ناگهان صدایی از طرف در ورودی بلند شد: مومنتی سیمو. اسدالله میرزا در حالی که ابروها را به علامت تعجب بالا برده بود وارد شد. صدای ناله پوری بلند شد: دستم به دامنتون عمو اسدالله، این مشقاسم میخواد ما رو بکشه. اسدالله میرزا با خنده گفت: باریکلا مشقاسم، ما نمیدونستیم که شکارچی حیوانات اهلی هم هست. ولی مشقاسم حرف او را برید و فریاد زد: اینا آقای ما رو کشتن، ما بایست انتقام آقا رو بگیریم. یکی یک دونه گلوله مال این هاست، آخریش هم مال خود ما. اسدالله میرزا با سرعت شروع به شمردن حاضرین کرد: 1 2 3 4 5 6 7، با من 8. مشقاسم، مگه تفنگ دلول چند تا گلوله داره که همه اینا رو میخوای بکشی؟ تازه یکی هم برای خودت بمونه. خب شوخی کافیه، بگو ببینم چه اتفاقی افتاده، کی خواسته آقای شما رو بکشه؟ مشقاسم با صدای بلند گفت: والا دروغ چرا، تا قبر ما بایست اینها رو بکشیم واسه اینکه آقای ما رو کشتن. اسدالله میرزا گفت: حالا ببخشش، این پسر خره، نفهمه، غلط کرد. چی گفت؟ آقا رو کشتن؟ کجاست آقا؟ آقا چطور شدند؟ تازه چشمش به اندام بی حرکت دایجان ناپلون افتاده بود. به طرف او دوید و فریاد زد: تو هم جای این که یک حکیم و دوایی بیاری داری انتقام میگیری؟ چی شده؟ آقا حالتون چطوره؟ اسدالله میرزا به زمین نشست و مشغول مالیدن شانه های دایجان شد. مشقاسم هم تفنگ را به دوش انداخت و به کمک او دوید. اسدالله میرزا با نگرانی گفت: چه اتفاقی افتاده؟ مشقاسم، اون قالیچه رو بیار جلو، آقا رو دراز کنیم. آهای پسر، بده اون حیات یک شیشه آمونیاک بگیر بیار. بده بابا. هیجان اسدالله میرزا به همه اثر کرد و از این طرف آن طرف شروع به حرکت و دویدن کردند. اسدالله میرزا همچنان که دست و پای دایجان را میمالید فریاد زد: یکی نیست به من بگه چه اتفاقی افتاده؟ چرا آقا قش کردن؟ پوری در حالی که با انگشت دراز خود مرا نشان میداد فشفش کنان گفت: تمامش تقصیر این حرومزاده است، بمب انداخت تو خونه ما، میخواست منو بکشه. مومنت، بمب خورد به آقا؟ نه، فقط یک صدایی کرد که نمیدونین، شیشه های پنجره شکست، اما به من نخورد. اون وقت آقا از صداش قش کردن؟ پوری سر دراز خود را تکان داد و گفت: نه عموجان، نه عموجان بعد اومدن، من گفتم این حرومزاده بمب انداخت، عموجان گفتن کار انگلیس هاست. اسدالله میرزا گفت: حالا کار این یا کار انگلیس ها، این که قش کردن نداره لابد. پوری حرف او را برید: آخه خیلی عصبانی شدن. اسدالله میرزا در حالی که با دست ضربه های ملایمی به صورت دایجان میزد گفت: بعیدم نیست کار انگلیسا باشه، آخه این طفل معصوم بمبش کجا بوده؟ عمو اسدالله، نگاه به قیافه مظلومش نکنین، یک ولد زنایی که نپرسین، مگه همین نبود که پارسال؟ مثل اینکه پوری ناگهان متوجه شد زیاد حرف زده و یادآوری قضیه لگد پارسال به نفعش نیست، ساکت شد. من از فرصت استفاده کردم. باور کنین عمو اسدالله، من اصلا رو هم خبر نداره، میتونید از اختر خانوم که اینجا بودن بپرسین. اسدالله میرزا باز ابروها را بالا برد: مومنت، اختر خانوم این وسط چی کار میکنه؟ مشقاسم فرصت را برای مداخله مناسب دید. والا دروغ چرا، ما هم نفهمیدیم این ضعیفه اینجا چی کار میکرد. وقتی بمب در رفت دیدیم از در خانه آمد بیرون و دوید رفت خانه خودشان. دایی جان سرهنگ به میان صحبت پرید. این اختر خواهر آسپیران آمده بود که پوری جان یک توصیه‌ای برای یکی از قوم و خیشاش بکنه که ازش میخوان مالیات بگیرن. مشقاسم سری تکان داد و گفت ما جای شما باشیم این ضعیفه رو نمیگذاریم با پوری خان تنها بمونه، این چیزها رو بهانه میکنه جوانای مردم رو از راه به در ببره. من از فرصت استفاده کردم و گفتم تازه اگه اون اصغر دیزل بفهمه که اختر اومده پهلوی پوری، شکمشو پاره میکنه، پوری رو هم صد تیکه میکنه. اضطراب دایی جان سرهنگ و پوری آشکار شد. دایی جان دستی به شانه من زد و گفت بابا جان این حرفو تکرار نکن، یه وقت به گوش اون مردی که یه اراذل و اوباش میرسه، اون وقت خیال میکنه که شیشه آمونیاک رو آوردند. اسدالله میرزا در آن را باز کرد و جلوی دماغ دایی جان ناپلون گرفت. در این موقع لیلی از راه رسید. وقتی پدرش را در آن حال دید یک بار زد زیر گریه. بابا جان هیچ نمانده بود که از دیدن چشمهای پر اشک و فریادهای او اشک من هم سرازیر شود. خوشبختانه دایی جان لای چشمها را باز کرد. صدای اسدالله میرزا بلند شد. دیدید گفتم، الحمدلله هیچ چیز مهمی نبود، یک کمی گرمازدگی بود. آقا حالتون چطوره؟ دایی جان ناپلون دست خود را به طرف پیشانی برد و با صدای ضعیفی گفت من چرا مثل این که حالم به هم خورد. دایی جان چند لحظه مبهوت دوروبر خود را نگاه کرد تا ماوقع را به یاد آورد. سرش به طرف که تکه های خورد شده یه قرابه شیشهی پخش بود برگشت که ناگهان چشمهایش گرد شد و فریاد کشید احمق دست نزن، کی به تو گفت جارو کنی؟ یکی جارو رو از دست این گوساله بگیره. خدمتکاری که جارو به دست قصد جمع کردن خورده شیشه ها را داشت بر جا خشکش زد. من دویدم جلو و جارو را از دست او گرفتم. ضمن خم شدن یک تکه کهنه سیاه شده که از بقایای ترقه بود از زمین قاپیدم و در مشت خود پنهان کردم. دایی جان که به زحمت نیمخیز شده بود گفت یه نفر بره دنبال آسپیران قیاس‌آبادی. دوباره آثار نگرانی در قیافه دایی جان سرهنگ و پسرش نمایان شد. با عجله گفت خانداداش آسپیران چی کار دارید؟ شما که مزخرفات اینها رو، یعنی در واقع به ما هم ثابت شد که این بچه گناهی نداشته. دایی جان ناپلون حرف او را برید. میخوام از آسپیران به عنوان یک متخصص نظرش رو بپرسم. دایی جان سرهنگ گفت چرا آسپیران؟ من خودم خیلی بهتر از او. دایی جان باز حرف او را برید و با صدای ضعیفی گفت مزخرف نگو، تو تمام عمرت در قسمت مالی کار کردی، از این چیزا سر در نمیاری. مشقاسم هم از ضعف دایی جان استفاده کرد و دنبال حرف او را گرفت. تازه خود آقا از همه بهتر میدونن، ما و آقا توی توپ و تفنگ و باروت بزرگ شدیم، اون وقتا یادش بخیر. خود انگلیسا هم اگه چیزی توی لوله توپشون گیر میکرد میفرستادن پی آقا. راستی چه دوره‌ای بود، پنداری دیروز بود. خاطر ما میاد تو جنگ ممسنی یک توپچی داشتیم که بهش میگفتی کهریزک و بزن، دور از جون قیاس‌آباد رو میزد. تمام گلوله ها رو حرام کرده بود، یک دانه گلوله مانده بود. آقا خدا حفظش کنه مثل شیر آمد پشت توپ، خودش میزون گرفت، یک دفعه تمام این خیمه و علم و کتل انگلیسا دود شد رفت هوا. بعد که ما رفتیم جلو دیدیم گلوله خورده وسط سفره انگلیسا، این کاسه آبگوشت و پلوچلوشون ریز ریز شده بود. دایی جان سرهنگ با صدایی گرفته از غضب گفت مشقاسم مزخرفگوییم حدی داره. مشقاسم که به پشت گرمی ارباب خیلی جسور بود فریاد زد یعنی آقا توپ انداختن بلد نیست؟ یعنی که اصلا آقا هیچی؟ یعنی جنگ آقا با انگلیسا پاک حرف مفت بوده؟ دایی جان سرهنگ با کلمات بریده گفت من کجا هم چه حرفی زدم؟ مقصودم اینه که حالا موقع این حرفا نیست. خوشبختانه این مرافعه فرصت ادامه نیافت. آسیران غیاث آبادی بچه به بغل از جلو و قمر به دنبال او وارد شدند. آسیران دیگر هیچ شباهتی به آن مأمور مفلوک سال گذشته نداشت. با اینکه کماکان به کشیدن تریاک ادامه میداد، رنگ و رو و حالش چند مرتبه بهتر از سابق شده بود. لباس سرمه‌ای راه راهی به تن داشت، یقه آری پیراهن سفیدش برق میزد، تارهای بلند مو را از شقیقه ها روی سرش برده بود به طوری که کچلی او به چشم نمیخورد. قمر هم از سابق بهتر شده بود، کمی لاغر شده بود، در چشمهایش برق شادی و خوشبختی میدرخشید. اسدالله میرزا دایجان ناپلون را تکان داد و گفت: آقا آسپیران آمد، چشمتونو باز کنید. دایجان لای چشمها را باز کرد و با صدای ضعیفی گفت: آقای آسپیران، امروز در این خانه انفجاری اتفاق افتاده، شاید صداش تا خونه شما هم اومده باشه. میخوام شما که اهل این کار هستید محل رو معاینه کنید و نوع ماده منفجره رو به من بگید. آسپیران گفت: عجیبه که من صدایی نشنیدم، گرچه خونه ما با اینجا فاصله داره و منم یه چرتی زده بودم. مشقاسم گفت: خدا اون چشمهای چپشون رو کور کنه، امان از دست این انگلیس ها. مثل اینکه به این وسیله میخواست سرنخی به دست آسپیران بدهد، ولی آسپیران با لحن تندی گفت: ساکت، شرطش اینه که تو کار من دخالت نکنن. قمر جان، علی رو بگیر ببینم. آسپیران بچه را به بغل قمر داد و یک ذره بین از جیب بیرون آورد و مشغول معاینه خورده شیشه ها شد. پسر قمر بچه واقعا قشنگی بود. با اینکه همه خانواده اصرار داشتند که به هزار دلیل به خصوص به علت گردی صورت ثابت کنند که شبیه خواهر آسپیران است، شباهت او با دوست علی خان توی چشم می‌زد. جای دوست علی خان در این جمع خالی بود. بیچاره دو سه ماه بعد از ازدواج قمر با آسپیران غیاث آبادی به دست و پا افتاد که آسپیران طبق قولش قمر را طلاق بدهد، ولی آسپیران طوری دل از قمر برده بود که هیچ شمشیر برنده‌ای قادر به جدا کردن آنها نبود، علل خصوص که آسپیران به میزان ثروت موروثی قمر پی برده بود و نمی‌خواست چون این لقمه چربی را از دست بدهد. با اینکه یک بار هم پول زیادی به او دادند که به وعده خود وفا کند، قمر در آخرین لحظه چنان آشوبی به پا کرد که همه نقشه‌ها به هم خورد. تفلک دختر از ته دل به آسپیران عاشق شده بود. آسپیران هم تحت تأثیر این همه محبت قمر کم کم به او دل می‌بست. از طرفی وجود مادر و خواهر آسپیران باعث شد که دوست علی خان و عزیز السلطنه خانه را ترک کردند و در خانه دیگری که در آن نزدیکی داشتند منزل گرفتند. البته عزیز السلطنه رابطه خود را با دختر و دامادش ناچار حفظ کرده بود، اما دوست علی خان به خون آسپیران و خانوادهش تشنه بود، علل خصوص که آسپیران به خلاف آن که در آغاز تظاهر به ناتوانی و ناقص العضو بودن کرده بود، عملا نشان داده بود که به کمال توانایی است. نه تنها ظاهرا قمر از او راضی بود، بلکه بعضی از زنهای همسایه هم که معمولا جزو ابواب جمعی دوست علی خان بودند از او راضی به نظر می رسیدند. حتی از گوشه و کنار شنیده می شد که آسپیران با طاهره زن شیرعلی هم رابطه حسنه‌ای به هم زده است. آسپیران ناگهان ایستاد و سر بلند کرد. ببینم چه کسی قبل از همه صدای انفجار رو شنیده؟ دایی جان سرهنگ که مثل خرس تیر خورده ساکت روی پله نشسته بود گفت: این چه ربطی به موضوع داره؟ آسپیران گفت: عرض کردم کی از همه نزدیکتر به محل انفجار بوده و قبل از سایرین صدا رو شنیده. مشقاسم به جای او جواب داد: والا دروغ چرا، تا قبر بعد در حالی که من و پوری را با انگشت نشان میداد ادامه داد: ما به چشم خودمان چیزی ندیدیم، اما صداش رو شنفتیم، این دوتا آقازاده پنداری پیش از ما شنیدن. آسپیران رو به پوری کرد: شما چه صدایی شنیدید؟ شبیه صدای ترقه های معمولی بود یا یک جور دیگه؟ مثل صدای ترقه های معمولی، ولی من به میان حرف او دویدم. نه خیر، اصلاً مثل صدای ترقه نبود، عین صدای بمب بود. آسپیران به طرف من برگشت. تو صدای بمب از کجا شنیدی؟ جواب بده، زود، تند، فوری، سریع. گفتم تو این فیلم‌های جنگی که تو سینماها نشون میدن، میدونین اخبار هفتگی جنگی؟ پوری با تندی گفت مزخرف میگه، اصلاً شکل صدای... من نگذاشتم حرفش را بزند. نه خیر، بی خود میگه. میخواید از چیز بپرسید که اینجا بود؟ از این چیز؟ از کی؟ جواب بده، تند، زود، سریع. پوری متوجه کنایه من شد و برای اینکه دهنم را ببندد با دست پاچگی گفت یعنی یه خوردم شبیه صدای بمب بود، اینطوری بوم بوم. ولی آسپیران مرا ول نکرد. حرفتو بزن. گفتم از کی بپرسم؟ از کی؟ زود، تند، سریع. من دیگر ناچار بودم کوتاه بیایم. گفتم از مشقاسم، اونم همین نزدیکی ها بود. دایی جان سرهنگ فریاد زد آقا این مسخره بازی تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ بذارید به کارمون برسیم. آسپیران به تقلید رئیس قدیم خود نایب تیمورخان فریاد زد ساکت، موقع تحقیق حرف زدن ممنوع، یعنی تا سوال نکردم. مشقاسم حرف بزن، چجور صدایی شنیدی؟ مشقاسم ابروها را بالا برد و جواب داد والا دروغ چرا، تا قبر آنکه ما به گوش خودمان شنیدیم یک صدایی بود که پنداری یک توپ و یک تفنگ و یک بمب رو قاطی هم زده بودن، یک چیزی بود فیما بین صدای تفنگ و بمب و خرناس پلنگ، یک صدای بالون هم قاطی داشت که پنداری. اسدالله میرزا با خنده حرف او را قطع کرد. مومنت، یک کمی هم ابو عطا با صدای کمونچه قاطی نداشت؟ آسپیران نگاه تندی به طرف او انداخت، ولی علاقه و محبتی که به سبب رفتار دوستانه اسدالله میرزا به او پیدا کرده بود مانع میشد فریاد بزند. با لحن ملایمی گفت حضرت والا، اجازه میفرمایین بنده تحقیقم رو بکنم؟ و بعد از آن که دوباره با ذره‌بین روی زمین خم شد، با کلمات شمرده‌ای گفت خیلی روشنه، این بمب از نوع بمب‌هایی که بهش گرنات میگن. دایی جان ناپلون با چشم‌های گرد نیمخیز شد و به تندی پرسید ساخت کجاست؟ آسپیران سر خود را خاراند و گفت والا اون دیگه یعنی یا ساخت بلژیک یا ساخت انگلیس، یعنی یک وقتی انگلیسا خیلی از اینها داشتن. دایی جان ناپلون دوباره روی پشتی که زیر سرش گذاشته بودند افتاد و گفت حالا دیدید؟ حالا فهمیدید؟ حالا به شما که معتقدید من هیچ نمیفهمم ثابت شد؟ باز هم تردید دارید؟ هنوز دشمنی انگلیسا با من افسانه است؟ به قول ناپلون اون چیزی که حدی نداره خریت. صدای دایجان کم کم بلند می شد. لیلی با صدای لرزانی فریاد زد بابا جان عصبانی نشین، براتون خوب نیست، مرگ من عصبانی نشین. ولی هیجان دایجان آرام شدنی نبود. وقتی من بدبخت میگم فریاد میزنم، نعره میزنم، گوش هیچ کس بدهکار نیست، هیچ کس نمیخواد واقعیت رو بفهمه، هیچ کس گوش نمی کنه. در آقای دایی جان در و پنجره را میلرزاند، کف به گوشه یه لبش آمده بود. ولی دست انگلیس ها به من نمیرسه، من خوردشون میکنم، من آتیششون میزنم. بگذار بمب بندازن، بگذار نارنجک بندازن. آخ، چشمای دایی جان بسته شد و بعد از چند لحظه تشنج دوباره قش کرد. Thank you.